شنونده گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه های رادیو جوان را شما تعیین می کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن
162
و شماره پیامک
3162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه جوان،
موج ام،
ردیف 88 مگاهرتز،
صدای مخاطبان جوان ایران،
صدای مخاطبان جوان ایران،
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی‌نظیر ایرانی است. شبکه جوان.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
خدایا امروز ساختمان پزشکان رو هم با امید و توکل فقط به خود خودت شروع می‌کنیم. رفقا جوانم، سلام علیکم، احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا که هستی روح و روان و جسمتون در آسایش آرامش کامل باشه. من محمد طالبی ام، با افتخار امروز هم میزبان شما هم در رادیو جوان و ساختمان پزشکان. امروز هم دوباره دور هم جمع شدیم تا دانش‌های پزشکیمون رو بروز کنیم، اطلاعاتمون رو افزایش بدیم و تلاش کنیم برای چی؟ برای اینکه یک قدم، حتی شده یک قدم، همه با هم دیگه برای سلامتیمون بعد. براتون بگه که امروز میخواییم راجع به چی صحبت کنیم. میخواییم راجع به اکو صحبت کنیم. اصلا اکو قلب چیه؟ چه نقشی داره؟ چه تشخیصی میشه باش داد؟ چه درمانهایی بعد اکو میشه انجام داد؟ که یا بریم اکو که یا برن اکو؟ هر چند وقت یه بار باید بریم اکو؟ چیکار کنیم؟ و این صحبت ها رو میخواییم مفصل امروز راجبش حرف بزنیم، ببینیم که چیکار باید بکنیم. شما هم امروز فرصت دارید هر سوالی که راجب مشکلات قلبی خدای نکرده دارید بپرسید. امیدوارم بیشتر چیزی که میپرسید کنجکاوی باشه، اما ستارهایی که میتونی سوالاتونو بپرسید رو الان بهتون میگم. راه اولمون چیه؟ اونایی که دوست دارن پیامک بزنن 3-4-0-8-8-2-3-8-8-8 ببخشید 1-3-4-0-8-8-1-3-8-8-8-1 سامان پیامکمونه. میتونید که سوالاتتون رو برامون پیامک کنید و اگه اهل پیامک نیستید نگران نباشید، تلفن تماس 22-65-21-0 سراحیه که میتونید زنگ بزنید سوالاتتون از ما بپرسید. اما سیومین راهمون یا همون سومین راهی که شما میتونید ازش سوالاتتون رو بپرسی، سوالاتتون رو به دست ما برسونی چیه؟ آدرسمون در فضای مجازیه پزشکان 88، اونجایی که لایک میکنید، اکسپلور داره، دایرکت داره، میرید با هم دیگه قلب و آتیش و گل و این چیزا میفرستید، همونجا جستجو کنید ساختمان پزشکان رادیو جوان، اول ما رو پیدا کنید، اگه میشه دنبالمون کنید، اون دکمه رو که آبیه بزنید کم رنگ بشه، بزنید توسی بشه آباری کله. آره بعد میتونید چیکار کنید؟ اگه رفتید اکو کردید، اگه رفتید نمیدونم تست خاصی انجام دادید، تست ورزش کردید، آزمایش خون دادید، نوار قلب گرفتید، آنزیمای قلبی رو چک کردید، هر کاری که مرتبط با قلب انجام دادید امروز میتونید اونجا برای ما ارسال کنید. نشون متخصص برنامه‌مون میدیم و سعی میکنیم که حداقل مسیر ابتدایی درمان و راهنمایی‌های اولیه رو به شما انجام بدیم. تا شما فرصت انجام دادن این کارا رو داشته باشید، تا پاشید زنگ بزنید به اون عزیزی که قلبش براتون مهمه، به فکر سلامتیش هستید و بگید که برنامه ساختمان پزشکان رو گوش کن بشنو، راجع به قلب و اکو و سلامتی و این چیزا دارن صحبت میکنن، چیکار بکنیم با هم دیگه؟ بریم یه خلاصه بشنویم از کی، از دیروز راجع به چی صحبت کردیم. راجع به اختلالات استرابی صحبت کردیم با کمک سرکار خانم دکتر ناهید برنا، فوق تخصص روانپزشکی. یه خلاصه کپسولی بشنویم با هم برمیگردیم.
استرس معمولا به یک واکنش طبیعی بدن گفته میشه در مقابل یک محرک خارجی. استرس طبیعی چطوری هستش؟ مثلا شما یک کاری رو قراره در یک تاریخ خاصی ارائه بدید و به خاطرش حالا ممکنه یه سری نگرانی هایی داشته باشید، یه استرسی داشته باشید، یه ذره ضربان قلبتون بالا بره، یه سری فکرایی داشته باشید و اون محرک خارجی وجود داره. وقتی که اون رو ارائه میدید تموم میشه، استرس هم از بین میره. خب این یک جریان طبیعی هستش. اما وقتی ما در مورد استراب صحبت میکنیم، محرک واضحی وجود نداره. یعنی ممکنه که اصلا هیچ چیز واقعی وجود نداشته باشه، خودمون ندونیم به چه دلیل داریم این تجارب ناراحت کننده رو داریم باهاش کلنجار میریم، ولی نگرانیم نکنه اتفاق بدی بیفته، نکنه الان یه چیز تلفنم زنگ میزنه مثلا خبر بدی باشه. مدام شما در حالت جنگ و گریز هستید، منطقی هم نیست. ببین طولانی مدته، مداومه و بیش از حد و نامتناسب. اون نامتناسب بودنم خیلی اهمیت داره، که ما میگیم که اینجاست که یه ذره اون سیستم بدن یا اون قسمت از مغز ما که مثل یه دزدگیر عمل میکنه، انگار که مثلا با رد شدن یه پشه هم مثلا صداش در اومده، صدای اون دزدگیره در اومده، و بر رفتن یه گربه مثلا با کوچکترین باد که مثلا سرعتش بالا باشه اون دزدگیره صداش در اومده. ولی دزدگیر نرمالش اینه که واقعا وقتی خطری باشه، اگر دزدی اومده باشه، صداش در بیاد دیگه. فکر کنید که مغز ما توی حالت استراب، به خصوص وقتی که طولانی مدت میشه، یاد میگیره یاد میگیره که خیلی حساس باشه و زود بره تو اون حالت هوشدار، و یا یه واکنشی نشون بده که یا گریزه یا مثلا حالت جنگه که وای میسته و از خودش دفاع میکنه، وارد جنگ میشه، یا ترجیح میده که اون موقعیت فرار بکنه.
نوبتی هم که باشه نوبت شماست.
بله،
رایگان در ساختمان پزشکان، نوبت بگیرید.
برای ویزیت رایگان توسط درجه یکترین و خفن‌ترین پزشکان فقط کافیه با این شماره تماس بگیرید:
22-65-21-03. ضمناً شماره پیامکمون هم 30881.
بپرسید، جوابش رو هم از پزشکمون بگیرید.
به همین راحتی.
ساختمان پزشکان.
و اما پزشک امروزمون. امروز سرکار خانم دکتر آتوسا مصطفوی، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی در کنار ما. خانم دکتر سلام علیکم.
سلام عرض میکنم آقای طالبی عزیز، خدمت شنوندگان محترمم سلام عرض میکنم، در خدمت هستم.
خانم دکتر، با کمک شما امروز میخواییم راجع به نقش اکو توی تشخیص بیماری های قلبی صحبت کنیم. سرفصل صحبت ها چی هست؟ چی ها رو قراره بشنویم؟
در مورد اینکه اکوکاردیوگرافی اصلا چی هست، مکانیزمش چیه، انواع اکویی که ما انجام میدیم به چه صورت هستش، کجاها از اکو میتونیم استفاده کنیم، چه کمک هایی به تشخیص ما میکنه و چه کمکی به درمان های ما میکنه.
پس مفصل قرار راجع به اکو صحبت کنیم، مثلا ببینیم چیه، چه خبره، چی کارا میکنیم که یا بدیم، چه جوری میتونیم ازش استفاده کنیم، و کلی حرف دیگه که میتونیم با کمک خانم دکتر مصطفی یاد بگیریمش و ازش تو زندگیمون استفاده کنیم. خانم دکتر میتونن برامون تصویر ارسال کنن در فضای مجازیمون به نشانی پزشکان 88، چیا بفرستن؟ طبیعتا اکو رو که میتونن بفرستن،
جواب اکو رو میتونن بفرستن، یا اگر چیز دیگه که کمک میکنه، اگر نوار قلبی دارن، حالا اگر آنژیوگرافی چیزی دارن که فکر کنن،
این آزمایش خونه که آنزیم چیزام میگیره اونم به درد میخوره.
آنزیما خیلی به درد نمیخوره، چون آنزیما تو مواردی که فکر میکنه پزشک طرف سکته کرده استفاده میکنه، و اگر طرف سکته کرده باشه قاعدتا بستری تو بیمارستان میشه، و اگر نکرده باشه که میره خونه.
درسته،
یعنی خیلی کمک.
ولی خانم دکتر فکر کنم که راجع به کل قلبم رو بشه صحبت کنیم لا بلا سوالا. اگه کسی دم دستش بود میشه خواهش کنم که اگه فرستاد شما ببینید. بله، متشکر ازتون. آره، از این چیزام خانم دکتر هسته یا هم عکس برداری، تصویر برداری هسته یا هم بفرستن برامون.
بفرستن، آره، تعداد احتمالاً خیلی زیاد میشه.
آره، بفرشکان نده دیگه، سعی میکنیم که با سرعت بالایی بهش بپردازیم. پس تا حوالی ساعت 11 ما رو از دست ندید.
اینجا در ساختمان پزشکان هر فقط حرف سلامتی شماست.
هر شب عروسی بوده چربی خورده، فردا صبحش تخم مرغ زیاد خورده، پس فردا کله پاچه خورده، این چربی ها همه جمع شدن مثل کف صابون شده.
شما چقدر مراقب سلامتی خودتون و اعضای خانواده اید؟
ما میگیم تخم آجیل، آلوچه، کلوچه، یخمک، پشمک، کفک، بستنی، آلاسکا، قره‌قورو، چیپس، سس، ساندویچ، پیتزا، نوشابه، کیک، بیسکویت، ماکارونی، لازانیا، پف فینرمک، چوبچور، پاستیل میکا، اینا ترکیباتی هستن که در بچه‌ها حاوی نمک فراوان، چربی فراوان و بعضی از اینها تو حرارت بسیار بالا پخت میشن.
اینجا همراه با برترین و زبده‌ترین پزشکان روی خط سلامتی باشید.
پس بهتره که به مشاوره پزشکشون اعتماد کنن و اجازه بدن که روش درمانیش رو درست انجام بده و خواسته های اضافه و سختگیرانه نداشته باشن.
ما رو از رادیو جوان بشنوید.
خب خانم دکتر، بریم سراغ بحث امروزمون ببینیم که چه خبره. من اولین سوالم از شما اینجوری باشه، اکو چی هستن؟ ما یه اکو داریم که صدامون اینجوری میشه، یک یک یک. این اکوه با اون ربط داره؟
در واقع مکانیزمش به هم صورت هستش. وقتی ما میگیم که اکو یعنی که یک چیزی میخوره به یه دیواره و برمیگرده به سمت ما و ما اونو دریافتش میکنیم.
اما اثر داپلر.
دقیقاً داپلر هم بله تقریبا به هم صورت هستش.
بله.
حالا اکوکاردیوگرافی از همین مکانیزم اومده استفاده کرده. این دستگاه اکوکاردیوگرافی یک چیزی داره به اسم پروب که همون ما روی جداره قفسه سینه بیمار میذاریم. اون پروبی که داریم امواج صوت رو با فرکانس بسیار بالا میفرسته داخل بدن مریض، میخوره به بافت قلب مریض و برمیگرده و خود همون پروب اون داپلری که برگشته اونو دریافت میکنه و آنالیز میکنه.
درسته. بعد خانم دکتر چه کاربردی داره؟ یعنی شما کیا رو میفرستین اکو بشن؟
خب اندیکاسیون مختلفی داره برای اکوکاردیوگرافی. هر وقت که ما فکر میکنیم که یک بیماری یا یک علامتی ممکنه که به قلب طرف مرتبط باشه و میخوایم که عملکرد دریچه های قلب، ماهیچه قلب، فشار ریه اینا رو اندازه بگیریم، از اکوکاردیوگرافی استفاده میکنیم.
درسته. یعنی کسی که به شما مراجعه میکنه یه علائم ظاهری داره، یه علائم بالینی داره به اصطلاح، شما اون علائم رو میبینید، تشخیص میدید که باید برن اکو.
اکو بشه یا نشه.
بشه یا نشه. خانم دکتر سن و سال داره؟ یعنی اینجوریه که من میگم که یه سری آزمایشا رو، مثلا فشار خون رو، مثلا آزمایش قند رو، من از یه سنی توی یه بازه تکراری باید مرتب انجامش بدم. مثلا چی میدونم، قند رو بالای 30 سال که شدم هر 2 سال باید برم آزمایش بدم، مثلا هموگلوبین ایوانسی مو اندازه بگیرم، مثلا برم چربی مو اندازه بگیرم. اکو هم اینجوریه یا نیاز نیست؟
نه، اکو سن نداره. حتی از دوران جنین ما اکوی قلب جنین داریم. ممکنه که یه پزشک زنانی صلاح بدونه که مادر باردار قلب بچهش اکو بشه، ولی اینکه بگیم که یک سن خاصی همه باید اکو بشن، نه، به این ترتیب نیستش. بسته به اون چیزی که پزشک تشخیص میده. ممکن یک فردی هیچ وقت اکو نیاز نداشته باشه و یک بیمار دیگه ممکنه بارها نیاز به اکو کاردیوگرافی داشته باشه.
درسته. پس کاملا اینجوریه که بعد دکتر برامون تجویز کنه. چیزی نیست که ما برای پیشگیری کردن برای چکاپ هامون بخوایم خودمون خود جوش بریم بگیم بنویسن و کاملا توی فرآیند درمانی داره اتفاق میفته. خانم دکتر بین اکو کردن، نوار قلب گرفتن، بعد اون یکی چیه؟ تصویر برداری هستی کردن، تست ورزش گرفتن، اینا چه تفاوتایی با هم دیگه دارن؟ اینا هر کدوم یه تشخیصه.
سوالی که بله همیشه بیمارا میپرسن، مثلا میگه من نوارم خوبه پس برم اکو بکنم. من مثالی که همیشه براشون میزنم میگم قلب مثل یه ساختمون میمونه. این ساختمون خب در داره، پنجره داره، دیوار داره، سیستم لوله کشی آب داره. بله، سیستم لوله کشی آب داره و سیستم برق داره. نوار قلب اون سیم کشیای برق نشون میده. یعنی ممکنه یه ساختمونی ظاهرا سالم باشه ولی برقش ایراد داشته باشه و بنابراین ما نوار قلب رو برای این میخوایم. اکو خود ساختمون و درها و پنجره ها رو نشون میده و اون اسکن هسته ای اون سیستم لوله کشی آب که در واقع خون رسانی قلب رو نشون میده. بنابراین اینا هر کدوم جایگاه خاص خودشونو دارن.
پس نمیتونیم بگیم یکی بهتره، یکی
رفتم
انجام
دادم. به هم دیگه نداره. ممکنه یه نفر نوار قلب و اکوش نرمال باشه ولی اسکن هسته ای که همون سیستم لوله کشی و آب رسانی و خون رسانی قلب هستش ایراد داشته باشه.
بعد خانم دکتر اینجوری نیست که یکیش اونا رو در بر بگیره؟ یعنی من رفتم تست ورزش دادم دیگه نمیتونم بگم که آقا اکو هم قطعا درسته. اگه
نه
اکو مشکل
ممکنه یه نفر اکو سالم باشه تستش ایراد داشته باشه یا برعکس تست ایراد داشته باشه و اکو سالم باشه و همین ترتیب. هر کدوم جدا جدا اون چیزای خودشون رو دارن.
درسته. خانم دکتر خیلی وقتا ما راجع به کارهای تشخیصی وقتی صحبت میکنیم، مثلا عکس برداری کردن، این عکسای گرافی که میریم تو زیرزمین بیمارستان درمونگاه ها میگیریم، یا نمیدونم امارای کردن، یه نگرانی داریم، میگم اونجا اشعه داره، اون کسی که اپراتور خودش میره اونور وای میسته، نمیدونم میگن خیلی تکرارش نکنی، این راجع به اکو هم هست؟ یعنی اکو هم میتونه آسیب زاشه؟
نه، چون اکو صوته، همونجور که بهتون گفتم امواج صوته، صداه و بنابراین اصلا اشعه نداره. بررسی کاملا ایمن هستش. میگم حتی مادر باردار هم میتونه کاملا انجام بده بدون که آسیبی به جنینش برسه یا به خودش برسه.
یه جورایی شبیه سونوگرافی خانم،
دقیقاً همون مکانیزم سونوگرافیه، دقیقاً جفتش یکیه ولی فرکانسشون با هم دیگه فرق داره. یعنی اون امواجی که فرستاده میشه با فرکانس‌های مختلف فرستاده میشه و شکل پروب هم با هم دیگه فرق داره.
پروب همون سریعه رو میگید که روغن میزنم بهش میکنم،
ژل میزنم، همون اسمش پروبه. بله.
درست.
که با اون ما صوتو میفرستیم و صوتو دریافت میکنیم با همون.
خانم دکتر اکو کردن چه بیماری‌های قلبی رو تشخیص میده؟
اکو کردن خب بیشتر مشکلات ساختاری قلب رو نشون میده، مثل پمپاژ قلب رو نشون میده، وضعیت ماهیچه ها رو نشون میده، وضعیت دریچه ها رو نشون میده و اگر خون رسانی قلب خیلی ایراد داشته باشه، گرفتگی رگ ایراد داشته باشه، جوری که رو پمپاژ قلب اثر گذاشته باشه، ما اونم میتونیم تشخیص بدیم.
بذار من دونه دونش کنم خانم دکتر. اونی که تپش قلب داره بیا پیش شما اکوش میکنید؟
اونی که تپش قلب داشته باشه اگه فکر کنیم که مرتبط با بیماری قلبیه، بله. ممکن مثلا تپش قلب ناشی از استرس باشه، نه خب اون نیاز به اکوکاردیوگرافی نداره. ولی اگه فکر کنیم که شکایت تپش قلب جوریه که ممکنه بیماری قلبی باشه، بله حتما اکوش میکنه.
اونی که با گله و شکایت مثلا خستگی زیاد پیش شما بیاد، اون رو اکو میکنی؟
معمولا بله، اگه فکر کنیم که بازم مرتبط به قلبه، چون میدونیم ما اول یه شرح حال میگیریم.
بله.
هر سیم علامتی که فرد میگه ما یه شرح حال میگیریم. اگر فکر کنیم که اون شرح حالی که میگیم میرسه یه جایی به قلب میرسه، بله حتما اکو انجام
من دارم تیپیکالا رو میگم، مثلا بله. ارتودگی دریچه یا مثلا نارسایی مختلف خستگی داره به همراه چیزی که من تصور کردم.
الزاماً نه، الزاماً اینجوری نیست. ما موقعی که فرد میگه تنگ نفس یا میگه خستگی داریم، ما فکر میکنیم بیشتر شاید قلب ضعیف شده، پمپاژش ایراد داره، که خونرسانی اعضا دچار اختلال شده و فرد احساس خستگی میکنه.
اونی که خانم دکتر مثلا فشار خونی بیا پیش شما اکو میکنیم،
فشار خونی رو حتما اکو میکنیم، چون که ببینیم که آیا این فشار خونی که به فرض درمان نشده آیا عوارض روی قلب گذاشته،
پنجره رو خراب کرده یا نکرده.
بیشتر ماهیچه قلب و پمپاژ قلب، چون فشار خون اگه درمان نشه تو مرحله اول باعث میشه که قلب کلوف بشه، بعد کم کم باعث گرفتگی رگ میشه، کم کم پمپاژ قلب افت میکنه، که اینها رو ما تو مراحل مختلف با اکو میتونیم بفهمیم. و پایش درمان، مثلا فردی که فشار خونش درمان نبوده، قلبش کلفت بوده، ما بهش دارو دادیم، حالا مرحله بعد میاد ببینیم دارومون چقدر موثر بوده، چقدر این عارضه رو برطرف کرده.
خانم دکتر یه چیز بپرسم شاید باورتون نشه، من انقدر اینو پرسیدم بعد همش هم بعدش یادم رفته، به حافظم دارم شک میکنم، LDL و HDL کدومش بد بود؟ HDL بد بود؟
HDL خوب بود.
الان هم اشتباه گفتم ازم. یه کسی که میخواستم اینو بپرسم، اینو قبلش گفتم بدونم، به شما مراجعه کرده، آزمایش خون دستشه، میگه که من LDL هم بالاست، شما اونو اکو میکنی؟
بازم نه خیلی. اگر بازم فکر کنیم که LDL بسیار بالا، یعنی مثلا بعضی هستن حالت فامیلیال هستش، یعنی ارثی عددهای بسیار بالا هستش، گرفته یک رگ براشون ایجاد میکنه، خب اونا رو بله. ولی اگه یک ذره بالا باشه در حدی که مثلا رژیم و اینا کفایت بکنه درمانش کنه، نه معمولا نیاز نیستش.
اونایی که خانم دکتر نارسایی های ارثی دارن، مثلا میگه که من پدرم مثلا آنژیو کرده، من مادرم افتادگی دریچه داشته، من مثلا مامان بزرگم این نارسایی قلبی رو داشته، اینها هم در دسته افراد واجد شرایط اکو قرار میگیرن؟
بعضی ها که بیماری ها که فکر کنیم ارثی هست،
مثل چی خانم دکتر؟
مثلا بعضی هستن مثلا دریچه آورتشون دولتیه، به جای اینکه سه قسمتی باشه دو قسمتیه. خب اینا یه چیزایی هستن که آورت همونی که خون رو از قلب خارج میکنه و به اعضای بدن میرسونه. بله. دریچه مال بعضی اینجوریه. خب من تو ماینم ممکنه چیز خاصی پیدا نکنم، یعنی وقتی گوشی میذارم صدای قلب نرمال میشنوم. اونها رو بله، اگه فکر میکنیم که ارثیه، اینا که برای چکاپ میان بررسی میکنیم. ولی بعضی موقع هستش که نه، مثلا یک چیزی بوده که خیلی حالا جنبه ارثی نداره و اونجوری نیستش که ما مجبور باشیم اعضای خانواده رو حتما چکاپ بکنیم. اونها رو در حد یه ماینه، اگه ماینشون نرمال باشه، نه نیازی به اکو نداره.
درسته. من یه بار برای کسی که به تازگی به جمع ما اضافه شدن، پیچه رادیو رو تازه چرخوندن، بگم که کجای ما چیکار میکنیم. شما شنونده رادیو جوان هستید در ساختمان پزشکان رادیو جوان با سرکار خانم دکتر آتوسای مصطفی محترم، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی، داریم راجع به نقش اکو صحبت میکنیم. مثلا اکو تو شناسایی بیماری ها چه نقشی داره، کیا باید اکو بشن، چه فرایندی رو طی کنن، و کلی مفصل داریم حرف میزنیم. شما میتونید که سوالاتتون رو راجع به بیماری های قلبی امروز از ما بپرسید. سامان پیامک 3881 میتونید که سوالتون رو پیامک کنید، 2265-2103 میتونید زنگ بزنید، و اگه تصویری رفتید نسبت به کارهای قلبی انجام دادید، اکویی گرفتید، تست ورزشی گرفتید، نوار قلبی گرفتید یا کار این تیپی انجام دادید، میتونید که برامون در پزشکان 88 ارسال کنی. یه خواهشم بکنم ازتون، لطفاً خواهشم، اگر تصویر برای ما میفرستید اینا رو با کیفیت ارسال کنید، دیگه رو داشبورد ماشین در سرعت 130 تا دستتون میلرزه لازم نیست بگیرید، یه لحظه وایسید یه عکس مناسب برامون بفرستید که بتونیم نشون خانم دکتر بدیم. خیلی کیفیت وقتی پایینه دیگه اصلا نمیشه خوندش، نمیشه اصلا نشونش داد و شرمنده شما میشیم. مثلا نوار قلبی که کلی با دقت لازمه که بررسی بشه، شما یه جوری گرفتیدش که این موجاش مشخص نیست کدوم بالاست کدوم پایینه، دیگه اصلا نمیدونه چیکارش بکنه. خانم دکتر یه چیزی ازتون بپرسم، اکو کردن و اصلا بررسی های قلبی، یکم برگردم عقب، زوم بکنم به عقب به قول رفقای جوانترم، چقدر میتونن پیشگیری بکنن از مشکلات قلبی، از اینکه آقا بیماری قلبی حاد نشه؟
خب قطعا خیلی زیاد، مخصوصا اونهایی که سابقه فامیلی بیماری قلبی دارن. خب هرچی که ما زودتر تشخیص بدیم خب خیلی بهتر هستش. مواردی مثلا اونایی که سکته قلبی میکنن، اگه ما قبلش مثلا متوجه بشیم که طرف گرفتگی رگ داره و اونو اصلاحش بکنیم، خب طرف سکته قلبی نمیکنه، خب قاعدتا ماهیچه قلبش ضعیف نمیشه و خیلی کیفیت زندگیش بهتر میشه. یا در مورد بیماری دریچه ای، اگه زود تشخیص بدیم و زود درمان بکنیم، به اون مرحله نمیرسه که قلب نارسایی شدید پیدا کنه و به اصطلاح کار از کار بگذره. خب اینا رو قطعا هر چه زودتر تشخیص بدیم خیلی بهتر هستش.
درست. یه چیزی داریم خانم دکتر، من یه تیکر میشه ویدیو بگیرم از شما سوال بپرسم؟ اجازه دارم؟ آره، این یه تیکر من از خانم دکتر ویدیو میگیرم، بعدن توی پزشکان 88 میتونید ببینیدش. خانم دکتر یه کم میخوام که کلیتر ازتون بپرسم. توی چند وقته میبینیم که خیلی از جوونا مشکلات قلبی دارن پیدا میکنن و میگیم بهشون چیه؟ میگه استرس دارم، نگرانی دارم. نقش استرس و نگرانی تو بیماری قلبیه چیه خانم دکتر؟
قطعا تاثیر داره. استرس نه فقط روی قلب، رو کل سیستم اعضای بدن تاثیر داره. بنکه استرس باعث میشه یه هورمونی به اسم آدرنالین آزاد بشه و این آدرنالین سم برای تمام بدن هستش. و بنابراین مدیریت استرس بسیار بسیار مهم هستش. حالا درسته شرایط ممکنه استرس داشته باشه، ولی اون مدیریت خود فرد اگر نمیتونن کاری بکنن، از پزشک روانپزشک حتما کمک بگیرن، چون قاعدتا قطعا تاثیر خواهد
داشت. چند درصد خانم دکتر تاثیر داره؟
عدد نداره، بسته به فرد متفاوت هستش.
یعنی میخوام بگم میزان قابل توجهی
میتونه خیلی قابل توجه باشه، مخصوصا اگه فرد بیماری قلبی داشته باشه، ممکن اون استرس باعث بشه که وضعیت قلبش به وخامت برسه. مثلا فرد گرفتگی رگ داره، همینجوری حالت علامتی نداره، ولی یه استرسی که بهش وارد بشه باعث بشه سکته قلبی بکنه.
درسته. پس اونایی که استرسیان خیلی ویژه توجه کنن به این مقوله استرسشون و فکر نکنن که استرس فقط زندگیشون رو مختل کرده، استرس فقط کارایی عمل کرده، حالا روزمرهشون رو داره کاهش میده. خیلی از مشکلات قلبی متاسفانه ریشه در استرس دارن. یه بار دیگه ازتون بپرسم خانم دکتر، مادرانی که باردار هستن، اولا که چه بررسی قلبی لازم انجام بدن؟ بعد دوما اکو دوباره ازتون بپرسم، تاثیر مخربی براشون نداره؟
اکو که اصلا تاثیر نداره، چون بازم تکرار میکنم صوت هستش، اشعه اصلا نداره. اینی که کدوم مادر باردار اکو نیاز داره، اون خب تعدادشون خیلی زیاد نیستش، بسته به اون علامتی که میگن. حالا ممکنه تنگ نفسی داشته باشه که خب متخصص زنان فکر کنه که تنگ نفس معمول دوران بارداری نیست، چون میدونید تو دوران بارداری افراد هم ضربان قلبشون میره بالا، هم تپش قلب دارن، هم تنگ نفس دارن. درصد بسیار زیادشون طبیعی هستش، ولی یه موقع هستش که پزشک متخصص زنان احساس میکنه که این فرم نرم و طبیعی دوران بارداری نیستش، که موقع خودشون ارجاع میدن. اینکه ما همه مادرای باردار اکو کنیم، نه، به این صورت نیستش.
درسته. متشکرم ازتون. یه گشتی تو ساختمونمون بزنیم خانم دکتر، شما یه هوایی تازه بکنید، یکم آرامش پیدا بکنید، ما هم بریم ببینیم طبقه پنجمون چه خبره. برمیگردیم، میخوایم رو سرعت خیلی بالا بریم سراغ نفراتی که پشت در مطب شما منتظرن تا پاسخ سوالاتشون رو بگیرن. بریم طبقه پنجمون. برم کرد
طبقه پنجم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من سهیلا هستم، بارداری سومم، 32 هفته.
سهیلا خانم بارداری سوم؟
بله.
چطوره؟
خوبه.
سری تکون میدی میگی خوبه.
سر پایی هم داشتیم ولی از خدا رو شکر دیگه.
خدا رو شکر. خوبیاش چی بود؟ سختیاش چی بود؟
خوبیاش این که شوهرم خیلی خوشحال شد، دخترم که خیلی خوشحال شد، ذوق داشت، گفت نینی دار میشیم.
چند سالشه؟
میره 6 ساله.
اینجا هم گفتین دو تا بچه دیگه. هره. درسته، میشه بارداری سومه. اون یکی فرزندتون؟
اون یکی 14 سالش.
دختر پسر؟
پسر.
پسر. اصلا عکس العمل نشون نداد.
چرا، اونم خوشحال بود.
ولی دخترتون بیشتر.
آره دیگه، اون خیلی بیشتر خوشحال.
خب این از خوبیای سختیش چی بوده؟
سختیشم که تحت نظر دکترم.
چرا؟
کیسه آب بچه یه مشکل پیدا کرد، به خاطر اون تحت مراقبتم.
آها، به خاطر اون یه مقداری سختی بس. داره. فرمودین هفته چندم؟
هفته 32 ماه 8 میشه.
دختری یا پسر؟
پسر.
آقا پسر، توی مدت که خیلی کمکت بود؟
داداشم، شوهرم، مامانم، اینا، زن داداشم. دستشون درد نکنه. پس کلی کمک.
نه خیلی زنم.
پس همه فامیل دست به دست هم دادن تا شما دوران بارداری خوبی داشته باشید.
سلامت باش، ان شاءالله موفق باشی.
اسم کوچولو؟
پیلن که نه، مشخص نیست.
ان شاءالله که به سلامت و تندرستی به دنیا بیاد، روزهای خوش رو کنار هم داشته باشید.
ان شاءالله. خیلی ممنون، سلامت باش، موفق باشی.
خب خیلی متشکرم، ممنونم که با ما همراهید، دارید ما رو میشنوید. ساختمان پزشکان رادیو جوان رو امروز هم دارید دنبال میکنید. سوالاتون داره به دستمون میرسه، فکر نکنید که حواسمون نیست، داریم میبینیم سوالاتون رو. تو ادامه برنامه میخواییم بریم سراغ سوالای شما و امیدوارم که بتونید با همراهی ما پاسخ مناسبی برای کنجکاوی هاتون دوست دارم بگم که دریافت کنید. بریم خانم دکتر سراغ سوال جوابمون. یه چی بپرسم؟ 4 ساعت تقریبا با افاق 4 تا 50 دقیقه من ازتون چند نفر رو میشه بهشون ویزیت داد، مشاوره داد؟
خب بسته به تشخیصشون داره. یه نفر ممکنه 5 دقیقه تموم بشه.
متوسط بهم بگید.
متوسط مثلا یه رو 20 دقیقه هر ویزیت.